4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. جانشین فرمانده سپاه پاسداران درباره تلاش برای محدودسازی فعالیت‌های موشکی ایران به اروپا هشدار داد. بانک‌های چینی از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند. دبی آتش‌سوزی در ساختمان پژوهشگاه فضای ایران، 3 تن جان باختند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. سرتیپ پاسدار حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، گفت که اگر اروپا و دیگران خلع سلاح موشکی ایران را دنبال کنند، تهران راهبرد موشکیش را با به توصیف وی یک جهش تغییر خواهد داد. تهران همواره مدعی است که راهبرد موشکی ایران را بر اساس راهبردهای دفاعی امنیتی و پرهیز از سلاح هسته‌ای طراحی کرده است. حسین سلامی که با تلویزیون دولتی ایران سخن می گفت، توان موشکی و تلاش برای ارتقاء آن را از ارکان بازدارندگی نظام خواند و گفت که این بخش قابل مذاکره نیست. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران درباره اسرائیل هم افسود که چنانچه آن کشور به گفته او آتش جنگ علیه جمهوری اسلامی را برافروزد، محو خواهد شد و باید در پی قبرستان باشند. این اظهارات در شرایطی بیان می شود که وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف به تازگی گفت مقامات تهران هیچگاه از تهدید به محو اسرائیل سخن به میان نیاوردند. مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، در یادداشتی که در خبرگزاری کار ایران ایلنا منتشر کرده نوشته است، بانک‌های چینی اکنون با ایران کار نمی‌کنند و حساب‌های بانکی ایرانیان ساکن کشورهای دیگر در حال بسته شدن است. به نوشته این عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، پکن همکاری خود را با ایران منوط به پذیرش FATF کرده است. مجید رضا حریری در این حال افزوده است بانک چینی کانلون که در گذشته با هدف دور زدن تحریم ها علیه تهران در چین ایجاد شده بود، اکنون با حمایت از تحریم ها اعلام کرده است که اقلام مورد تحریم آمریکا را با ایران معامله نخواهد کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران از مرگ 3 تن بر اثر وقوع آتش سوزی در یکی از ساختمان‌های پژوهشگاه فضایی اطلاع داده است. محمد جواد آذری جهرومی در مراسم روز فناوری فضایی گفت که در سانحه آتش سوزی پژوهشکده سامانی حمل و نقل فضایی به دلیل برگزاری مراسم کسی متوجه حریق نشده و 3 تن از همکارانی که در ساختمان مشغول فعالیت بودند جان خود را از دست دادند. محمد جواد جهرومی هیچ اشاره‌ای به دلیل وقوع این آتش سوزی و همینطور نام یا موقعیت افرادی که در حادثه جان باختند نکرده است. وکیل مدافع رضا خندان و فرهاد میثمی میگوید که روز شنبه اعتراض 2 موکلش به حکم دادگاه اولیه را ثبت کرده است. محمد مقیمی، وکیل دادگستری ایران، در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشت
دیروز این جانب رسما اعتراض به حکمی که علیه آقای رضا خندان و آقای دکتر میثمی صادر شده بود رو ثبت کردم و باید منتظر باشیم که این اعتراض به دادگاه تجنظر ارسال بشه و تعیین شبهه بشه و در نوبت رسیدگی قرار بگیره. خب طبق قانون در دادگاه تجنظر هم باید جلسه رسیدگی برگزار بشه.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده که همچنان زندانی است، شهریور ماه بازداشت شده بود، دی ماه آزاد شد و دکتر فرهاد میثمی هم که مرداد ماه بازداشت شد و در اعتراض به بازداشت آقای خندان اعتصاب غذا کرده و پس از آزادی وی اعتصاب غذاش رو پایان داد و همچنان زندانی است. از وضعیت موکلانتون بگین آقای مقیمی.
همونطور که شما فرمودین، آقای خندان بعد از جلسه رسیدگی به اتهاماتشون به قید کفالت آزاد شدن، بعدن آزاد هستن. آقای دکتر میثمی هم که با قرار بازداشت موقت هنوز در زندان هستن و اعتصابشون هم که شما فرمودین پایان دادن.
آقای مقیمی، به طور کلی چه سرنوشتی رو شما انتظار دارین در ارتباط با پرونده این موکلانتون؟
ببینید، هیچ چیزی رو نمیشه دقیقاً پیش بینی کرد، اما من انتظار دارم که در تجدید نظر امکان تعدیل حکم فراهم بشه و این حکم ناعادلانه شکسته بشه.
خانم نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر هم که خرداد ماه بازداشت شد همچنان در حبس. در مورد وضعیت ایشون چه میتونین بگین؟
خب ایشون هم دادگاهش برگزار شد و تا جایی که من میدونم به دلیل اینکه از پذیرش وکلای ایشون امتناع شده در جلسه دادستیش می شرکت نکردن و باید منتظر باشیم که ببینیم چه حکمی برشون صادر میشه.
اصلا اتهامات خانم نسرین ستوده، آقای رضا خندان و دکتر فرهاد میثمی چه هست که این احکام صادر شده برشون؟
آقای خندان و آقای دکتر میثمی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و توانی علیه امنیت کشور محاکمه شدن. اتهامشون این دو بوده و برای این اساس محاکمه شدن. خانم ستوده رو خب من از وکلای ایشون هستم، ولی در این پرونده من وکیل ایشون نبودم و نمیتونم دقیق بگم که اتهامشون چی بودم.
محمد مقیمی وکیل دادگستری ایران بود در تهران در گفتگو با رادیو فردا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما شنوندگان.
یکی دیگر از شاهکارهای جمهوری اسلامی واگذار کردن شرکت‌های به اصطلاح دولتی به بخش خصوصی است. می‌خواستم بگم بیشتر این شرکت‌ها قبل از انقلاب شرکت‌های خصوصی بودند که صاحب‌هاشون رو یا اعدام کردن یا صاحب‌هاشون از ترس اعدام شدن از کشور خارج شدن. مثال این شرکت‌ها بسیار زیاده. یکی همین ساختمان پلاسکای خودمون، دیگری کاشی ایرانا در جاده کرج و شرکت‌های آقای اصغر خسروشاهی و شرکت‌های دیگه. حالا جمهوری اسلامی داره مال این مردم بیگناه رو به همراهان خودش میفروشه به طور مفت و پولهای هنگفتی که به جیب میزنن. به نظر من افتخار جمهوری اسلامی دزدی، تقلب، مال مردم خوری، اعدام، شکنجه و دیگر عملیات ضد بشری است.
صدا و سیمای رژیم به مناسبت دهه فجر مدام آمار و ارقام تولیدات صنعتی، کشاورزی، تعداد دانشجو و پزشک، مقدار جاده‌ها مربوط به قبل از انقلاب و حال حاضر رو با هم مقایسه میکنه. من اصلا کاری به غلط بودن این مقایسه ندارم، اما پیشنهاد میکنم آمار دانشجوهای زندانی، خبرنگارای زندانی، مخالفین اعدام شده، ترورای خارج از کشور، تعداد زندانیان سیاسی، دانشجوهای ممنوع التحصیل مربوط به دو رژیم هم با هم مقایسه کنن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی در ایران نقش مهمی در کاستن تب و تاب جوانان خواهان ادامه تحصیل دارند، ولی آنچه همواره در ادامه کار آن مراکز تردید ایجاد می‌کرده کیفیت پایین آموزشی و عدم کارایی‌شان در تحقیقات و تربیت نیروی انسانی دانسته شده است. شاهین بشیری
وزیر علوم ایران از تعطیلی 120 مؤسسه و مرکز آموزشی غیر انتفاعی به دلیل عدم رعایت استانداردها خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، منصور غلامی روز شنبه در حاشیه برگزاری دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی با بیان اینکه در آموزش عالی جایگاه مهمی برای حضور بخش غیر دولتی در آموزش عالی وجود دارد، در این حال تاکید کرد که شرط فعالیت این گونه مراکز رعایت استانداردها و شاخصهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی ساکن فرانسه، در مورد این شرط رعایت استانداردها و شاخصهای وزارت علوم به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که اگر به مجموعه تحول نظام آموزش عالی ایران در 30 سال گذشته توجه بکنیم، میبینیم که در حقیقت بخش دولتی تبدیل به بخش بسیار کوچیکی شده که حدود 1/4 کل دانشجویان ایران رو در بر میگیره و بقیه دانشجوها در بخش‌های غیر انتفاعی، یعنی دانشگاه‌های مختلف خصوصی و همینطور دانشگاه آزاد یا پیام نور درس می‌خونن. بنابراین در حقیقت امروز این بخش از آموزش عالی که رقیب دانشگاه دولتی هست، خب یه بعض خیلی مهمی در آموزش عالی ایران داره، ولی رشد خیلی سریعش در سالهای گذشته توأم بوده با در واقع کیفیت بسیار پایین. یعنی یه رشد شدید و پرشتاب نمیتونسته اصلا به همراه با کیفیت بشه. بنابراین توی دهه‌های گذشته فشار وزارت علوم این بوده که اینا کیفیت کارشون رو ببرن بالا، استانداردهای وزارت علوم رو رعایت کنن، مثل برای مثال داشتن استاد یا استادیار یا دانشجو به اندازه کافی، امکانات و تجهیزات و یا تلفیق آموزش با تحقیق. اینا در حقیقت معیارهای وزارت علوم هست، ولی تعداد کمی از این مؤسسات آموزشی رعایت میکنن استانداردها را. نتیجه کار اینه که فارغ التحصیلا بسیار با سواد کم هستن و در بازار کار نمیتونن جذب بشن و بیشتر دانشجوانی هستن که یک کاغذ به نام دیپلم دارن ولی بدون اینکه اون سطح علمی لازم رو داشته باشن.
به گفته وزیر علوم، از بین 300 مؤسسه و دانشگاه غیر انتفاعی در سال 92، 50 مؤسسه تعطیل و فعالیت 70 مرکز غیر انتفاعی به دلیل نداشتن کفایت در شاخص‌ها متوقف شده است. منصور غلامی گفت در سال 92 بیش از 300 مرکز دانشگاهی غیر انتفاعی در کشور فعال بود که حدود 90 مرکز به دلیل عدم رعایت شاخص‌ها تعطیل شدند. به گفته وی امسال نیز بر اساس ارزیابی‌های انجام شده در شرایط فعلی حدود 70 مرکز به دلیل عدم رعایت استانداردها و شاخصهای مد نظر توقف فعالیت دارند. وزیر علوم گفت استانداردها و شاخصهای مد نظر وزارت علوم مربوط به تربیت نیروی انسانی می شود، اما شاهد هستیم که این دانشگاه ها فعلا در حال آموزش دانشجو هستند و به سمت تحقیقات و تربیت نیروی انسانی ورود پیدا نکردند. منصور غلامی بر لزوم حضور دانشگاه ها و ظرفیت های مراکز علمی شناخته شده در حکمرانی و سیاستگذاری کشور تاکید کرد و گفت دانشگاه های ایران توان ارائه علمی در سطح جهانی را دارند و انتقال این توانمندی ها به سمت برنامه ریزی می تواند برای پیشبرد اهداف توسعه کشور مؤثر واقع شود. وی افزود سیاست کلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی تشویق این مؤسسات به ادغام و پرهیز از تعطیلی آنها به همراه توجه به کیفیت آنان است. حساسیت وزارت علوم نسبت به کیفیت مراکز غیر انتفاعی فقط مختص ایران نیست. سعید پیوندی از آنچه در این زمینه در سایر کشورها و به خصوص اروپا رخ می‌دهد چنین می‌گوید:
اگر در واقع غیر انتفاع ایران رو معادل بخش خصوصی در آموزش عالی در اروپا بگیریم، میتونیم بگیم که خب این بخش خصوصی آموزش عالی در اروپا به خصوص در کشورهای مثل فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، کشور بزرگی در اروپای غربی محدود هستن و ما بخش خصوصی بزرگ نداریم. ولی به هر حال این آموزش عالی خصوصی و غیر دولتی در اروپا باید از همون مسیر اکریدیتیشن دانشگاه‌های دولتی عبور بکنه، بنابراین باید بتونه یه استانداردهایی را رعایت بکنه که دانشگاه‌های دولتی هم رعایت میکنن، وگرنه اون آژانس‌هایی که به دیپلم اینا اعتبار می‌بخشن و به اینا اجازه میدن که لیسانس یا مستر ارائه بکنن، اونها رد میکنن. در حقیقت اون چیزی که تفاوت داره بین ایران و اروپا اینه که در اروپا یه نظام اعتبار بخشی وجود داره که این نظام اعتبار بخشی بر اساس ارزشیابی کیفیت آموزشی هست، برنامه‌های درسی هست، وزن استادها و کادر علمی هست و همینطور امکانات و تجهیزات. و اگر این فراهم نباشه این دانشگاه ها نمیتونن اصلا اکریدیتیشن بگیرن برای اینکه مدرکشون به رسمیت شناخته بشه.
مسئله مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی دست کم از یک دهه پیش در ایران مطرح است. پیش از این نیز غلامعلی نادری، مدیر کل وقت دفتر آموزش‌های آزاد و غیر انتفاعی وزارت علوم، در سال 88 از فاقد کیفیت بودن و اخطار به 40 مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خبر داده و گفته بود وضعیت این مؤسسات مانند مدارسی می‌شود که پس از یک دوره تربیت دانش آموز تعطیل می‌شوند. با این وضعیت مشخص نیست تکلیف مدارکی که توسط این مؤسسات و دانشگاه‌ها برای دانشجویان صادر شده چه خواهد شد و دانشجویانی که وقت و سرمایه خود را در این دانشگاه‌ها صرف کرده اند چه سرنوشتی خواهند داشت.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اسلامی با بیان اینکه جلوگیری از ازدواج کودکان مطالبه جامعه است، اظهار داشته دولت لایحه‌ای برای پیشگیری از ازدواج دختران زیر 13 سال ارائه کرده است. بر اساس آمار و ارقام های موجود در فاصله سالهای 1390 تا 94 سالانه بین 176 تا 220 کودک زیر 10 سال طبق قوانین جمهوری اسلامی به ازدواج در آمدند. این در حالی است که 43,000 دختر زیر 15 سال نیز در کل کشور ازدواج کردند. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.